خیلی ممنون، ببرمید. خیلی متشکر، خیلی ممنون، خیلی متشکر، ببرمید. خیلی متشکر، خیلی ممنون، خیلی متشکر، ببرمید. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون، خیلی متشکر، بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون، خیلی متشکر، ببرمید. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون، خواهش میکنم ببرمید، خواهش میکنم ببرمید، خواهش میکنم ببرمید، خواهش میکنم بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید. خداوند شما رو حفظ کنه، خداوند شما رو حفظ کنه. خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید، خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خیلی ممنون، خداوند شما رو حفظ کنه. السلام علیکم. احسنتم، احسنتم، شکرا، تفضلی. احسنتم، احسنتم. احسنتم. احسنتم، احسنتم، تفضل. احسنتم، شكرا. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين اوصیکم عباد الله به تقوى الله و نظم امركم. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را دعوت می کنم و توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی و یاد خدا در همه مراحل زندگی و پناه بردن به خدا در همه مشکلات و امید بستن به فضل الهی در همه کارها و تلاشها و مجاهدتها. امروز که 40 روز از فقدان عظیم مصیبت بار امام بزرگوارمون می‌گذرد و این اولین جمعه ایست که بنده در فقدان امام عزیزمون به نماز جمعه آمدم و با شما امت وفادار او و یاران مخلص او روبرو می شوم. بسیار سخت است باور کردن این حقیقت تلخ، بسیار سخت بود برای ما در طول سالهای گذشته تصور اون دنیایی که در اون امام نباشد. اون جهان بیروحی، اون فضای افسرده‌ای، اون زندگی غم‌انگیزی که در اون امام و رهبر و مراد و معلم و مرشد و پدر و امید ما حضور نداشته باشد. پروردگارا، ما در این مصیبت به تو پناه میبریم، از تو تسلا میجوییم، از تو کمک میخواهیم، به تو شکوه میکنیم. ای بقیت الله، ای حجت ابن الحسن العسکری، تسلیت این مصیبت بزرگ رو به تو عرض میکنیم. اما از خود اون معلم بزرگ و پدر مهربان آموخته ایم که مصیبتها را هرچه بزرگ باید تحمل کرد. مصیبت رحلت پیغمبر اسلام را و مصیبت شهادت علی ابن ابی طالب را و مصیبت‌های بزرگ را یاران و مؤمنان تحمل کردند. از مصیبت وسیله عروجی و پلکانی ساختند به سمت هدف‌های والا و بلند. ما هم ای امام بزرگ ما، ای خمینی عزیز ما، از خدای تو کمک می‌گیریم و درس‌های تو را درس زندگی خودمون قرار میدهیم، شاید از این مصیبت پلکانی بسازیم به سمت هدفهای والا و عزیزی که تو یک عمر در راه آن مجاهدت کردی. امروز در خطبه اول مایلم راجع به اماممون صحبت کنم. درباره امام عزیز ما خیلی حرف زده شد، اما به اعتقاد بنده هنوز زود است که ما یا تحلیلگران جهانی امام بزرگوار ما رو به درستی بشناسند. شخصیت عظیمی که در طول تاریخ بعد از انبیا و اولیا امثال او بسیار به ندرت در مقاطعی از تاریخ ظهور می کنند، کارهای بزرگ می کنند، مثل برقی می درخشند، فضا رو منور می کنند و می روند. امام بزرگوار ما کارهای بزرگ انجام داد، بزرگی متناسب با بزرگی خود او، و من امروز بعضی از اون چرا که امام بزرگوارمون انجام داده به یاد شما می آورم. یقینا اگر بنشینند تحلیلگران و متفکران و فهرست کنند کارهای بزرگ امام امت را، چند برابر اون چیزی خواهد شد که من امروز عرض می کنم. به صورت فهرست، اولین کار بزرگ او احیاء اسلام بود. 200 سال است که دستگاه‌های استعماری سعی کردند اسلام رو به دست فراموشی بسپارند. از اون روزی که یکی از نخست وزیرهای انگلیس در جمع سیاستمداران استعماری دنیا اعلام کرد که باید اسلام رو از کشورهای اسلامی ما منزوی کنیم، و از پیش از اون و بعد از اون پولهای گزافی خرج شد تا اسلام از صحنه زندگی در درجه اول و در درجه دوم از ذهن و عمل فردی انسانها خارج بشه، چون می دانستند که اسلام بزرگترین مانع در راه چپاول قدرت‌های بزرگ و استکباره. امام ما اسلام رو دوباره برگردوند به ذهن انسانها و به عمل اونها و به صحنه جهان. اسلام رو بار دیگر زنده کرد. دوم، اعاده روح عزت به مسلمین. صرفاً این نبود که اسلام در بحث‌ها، در تحلیل‌ها، در دانشگاه‌ها، در صحن جامعه‌ها و زندگی مردم برگردد، بلکه بر اثر نهضت امام ما مسلمان‌ها در همه جای عالم احساس عزت کردند. مسلمانی از یکی از کشورهای بزرگی که در آن مسلمین در اقلیتند به من می گفت چندی پیش که قبل از انقلاب اسلامی ما اسم مسلمانی خودمون رو هرگز به زبان نمی آوردیم و اظهار نمی کردیم. اسم محلی طبق فرهنگ اون کشور همه داشتند. اسمهای مسلمانی هم خانواده های مسلمان روی بچه های خودشون می گذاشتند. اما این اسم مسلمانی رو ما جرأت نمی کردیم بگیم و خجالت می کشیدیم. اما بعد از انقلاب شما مردم ما با افتخار اسم مسلمانی خودشون رو میگن. از اونها میپرسند شما کی هستید؟ اول اون اسم مسلمانی رو بر زبان میآورند و افتخار میکنند. مسلمان ها در همه جای دنیا احساس عزت میکنند به مسلمانی خود، احساس افتخار میکنند به اسلام خود. سومین کار بزرگ این بود که احساس درک امت اسلامی رو به مسلمان ها داد. قبل از این مسلمان ها در هر جای دنیا که بودند خودشون بودند. چیزی به نام امت اسلامی برای مسلمین عالم مطرح نبود یا جدی نبود. امروز مسلمان ها در اقصای آسیا تا قلب آفریقا و در تمام خاورمیانه و در اروپا و آمریکا همه احساس می کنند جزو یک جامعه جهانی بزرگ هستند، یعنی جزو امت اسلامی. این رو امام در دنیا به وجود آورد، احساس شعور نسبت به امت اسلامی. این بزرگترین حربه برای دفاع از جوامع اسلامی در مقابل استکباره. چهارم، یکی از مرتجعترین و پلیدترین و وابسته ترین رژیم های منطقه رو و جهان رو ازاله کرد و از بین برد. ازاله حکومت پادشاهی در ایران یکی از بزرگترین کارهایی بود که کسی میتوانست تصور کند. در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه اینجا دژ استعمار بود. این دژ به دست امام ما در هم فرو ریخته شد. پنجم، ایجاد حکومتی بر مبنای اسلام، چیزی که به ذهن مسلمان ها و غیر مسلمان ها خطور نمی کرد. نظامی سیاسی، جامعه‌ای با همه ارکان بر مبنای یک دین، اون هم بر مبنای اسلام. این اون خواب خوشی بود که ساده لوح‌های مسلمان هم هرگز اون رو با خود تصور نمی کردند و نمی دیدند. به این خیال افسانه آمیز لباس واقعیت پوشند، چیزی در حد یک معجزه. ششم، ایجاد نهضت اسلامی در عالم. قبل از انقلاب اسلامی گروه ها، جوان ها، ناراضی ها، آزادی طلب ها در بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اسلامی با ایدئولوژی های چپ وارد میدان می شدند. بعد از انقلاب اسلامی پایه و مبنای حرکت ها و نهضت های آزادی بخش اسلامه. امروز در هر نقطه ای از دنیای وسیع اسلام جمعیتی، گروهی به انگیزه آزادی خواهی و ضدیت با استکبار حرکت می کنند مبنا و قاعده کارشان، امیدشان و رکنشان تفکر اسلامی است و نهضت جهانی اسلام به برکت امام عزیز ما به راه افتاده است. هفتم، نگریشی جدید در فقه شیعه. فقاهت ما پایه‌های بسیار مستحکمی داشته و دارد. فقاهت شیعه یکی از محکمترین فقاهت‌ها و متکی به قواعد و اصول و مبانی بسیار مستحکمه. امام عزیزمان این فقه مستحکم رو در گستره وسیع و با نگرشی جهانی و حکومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی رو از فقه برای ما روشن کرد که قبل از این روشن نبود. هشتم، ابطال باورهای غلط در باب اخلاق فردی حکام. در دنیا پذیرفته شده که اون کسانی که در طبقه حکومت قرار میگیرند، در رأس اجتماعات قرار میگیرند، اینها اخلاق فردی خاصی رو داشته باشند. تکبر ورزیدن، تجمل ورزیدن، از زندگی راحت و مصرفانه برخوردار بودن، خودرأیی، خودخواهی، اینها چیزهایی است که دنیا، مردم دنیا قبول کردند که کسانی که در رأس حکومت‌ها قرار می‌گیرند این اخلاق رو داشته باشند. حتی در کشورهای انقلابی کسانی که تا دیروز انقلابیونی بودند که زیر چادرها زندگی می‌کردند و توی دخمه ها مخفی می شدند، به مجرد اینکه به حکومت می رسند انسان می بینه وضع زندگیشون عوض شد، اخلاق حکومتیشون تغییر کرد. همون وضعیتی رو به خود می گیرند که بقیه سلاطین و رؤسای عالم، که ما از نزدیک چنین چیزی رو دیدیم، مردم هم براشون مایه تعجب نیست. اما امام ما این باور غلط رو عوض کرد، نشون داد که رهبر محبوب و معشوق یک ملت و رهبر بزرگی برای مسلمانان عالم میتواند با زندگی زاهدانه زندگی کند، به جای کاخهای مجلل در یک حسینیه از دیدار کنندگان پذیرایی کند، با لباس انبیا و با زبان انبیا و با اخلاق انبیا با مردم برخورد بکند. تجمل، تشریفات، اسراف، برخورداری های زیادی، خودرأیی، تکبر، استکبار جزء لوازم حتمی برای حکام و زمامداران نیست اگر دلهاشون به نور معرفت و حقیقت روشن شده باشد. یک چنین چیزی رو امام هم در زندگی خود و هم در اون دستگاهی که او به وجود آورد به فضل پروردگار مشاهده شد، که یکی از معجزات بزرگ این بزرگواره. نهم، احیاء روحیه غرور و خودباوری در ملت ایران. برادران عزیز، سالهای متمادی حکومتهای استبدادی و فردی ملت ما رو به صورت یک ملت توسری خور در آورده بودن، ملتی که از استعداد جوشان، از خصلت‌های جمعی فوق العاده ممتاز برخورداره، ملتی با این همه افتخارات علمی، با این همه افتخارات سیاسی در طول تاریخ بعد از اسلام به صورت یک ملت ضعیف و مستضعف و توسری خورد در آمد. قدرت‌های خارجی، یک مدت انگلیسی‌ها، یک مدت روس‌ها، یک مدت آمریکایی‌ها و در کنار گوشه اینها بعضی از دولت‌های دیگر اروپایی ملت ما رو تحقیر کرده بودند. ملت ما باور کرده بود که چیزی نیست قابلی ندارد، لیاقت کارهای بزرگ ندارد، سازندگی از او بر نمیاد، ابتکار از او ساخته نیست و دیگران باید برای او آقایی کنند، بر او آقایی کنند و به او زور بگن. روح غرور و افتخار ملی رو در ملت ما کشته بودند. امام عزیز ما روح غرور و افتخار ملی رو در ملت ایران بیدار کرد، زنده کرد. در همون حالی که ملت ما از نخوت‌های بیجای ناسیونالیستی، اونطوری که دست‌های استکباری همیشه خواستند و رژیم منحوس گذشته هم که ملت ایران رو ذلیل کرده بود اما احساسات غلط ناسیونالیستی رو در اونها به وجود آورده بود، در حالی که ملت ما از این احساسات به حمد الله مبرا هستند اما احساس عزت می‌کنند، احساس قدرت میکنن. ملت ما امروز از دست به دست هم دادن و توطئه مشترک شرق و غرب و ارتجاع هم نمیترسه. ملت ما احساس ضعف نمیکنه. جوانهای ما احساس میکنن که خودشون میتوانن کشورشون رو بسازن. مردم ما احساس میکنن که قدرت و توان آن را دارند که در مقابل تحمیل ها و زورگویی های شرق و غرب بایستند. این روح عزت و خودباوری و غرور ملی، روح افتخارات حقیقی و اصیل رو امام در ملت ما زنده کرد. و بالاخره دهم، اثبات این که نه شرقی و نه غربی یک اصل عملی و ممکنه. دیگران خیال می کردند یا باید به شرق متکی بود یا به غرب، یا باید نان این رو خورد و ستایشش رو کرد یا نان آن. فکر نمی کردند یک ملت بتواند لا بگوید، هم به شرق و هم به غرب، و بیستد و بماند و خود را روز به روز ریشه دارتر کند. اما امام این رو ثابت کرد. این 10 قلم کارهای بزرگ امام، عرض کردم اگر بنشینیم فکر کنیم چند برابر کارهای بزرگ رو در پرونده منور این مرد الهی خواهیم یافت. 2 نکته رو عرض کنم. اول اینکه اون کسانی که با امام در افتادند خودشون رو روسیاه کردند. بدبخت اون کسانی که به خاطر شاد کردن دل صهیونیست ها و خوشحال کردن آمریکا و پر کردن کیسه از پولهای نفت ارتجاع، حقیقت رو پوشندند و با امام ما در افتادند. روسیه اون کسانی که می توانستند زیر بالهای مهربان این پدر و استاد و معلم قرار بگیرند، از او منتفع بشوند، به بخت خودشون لگد زدند و به آغوش دشمنان او پناه بردند. این آواره های ویلان بدبختی که در اروپا و آمریکا و آمریکای لاتین و عراق و بعضی کشورهای دیگه سرگردانند، بیچاره ها، روسیه ها. و همچنین اون کسانی که در داخل کشور بودند قطره‌ای بودند در مقابل اقیانوسی، اما نمی‌فهمیدند که چقدر ناچیزند، چقدر کوچکند. مراسم ارتحال امام به همه فهموند که امام که بود و ملت کجاست و چه میگوید و چه میاندیشد و چه میخواهد و مخالفین کیان و کجان. خدا کنه برای خودشون هم این اشتباه دیگه باقی نمونده باشه که خیال کنند چیزی هستند و کسی هستند. اونها هم حقیقتاً به خودشون جفا کردند که در مقابل امام ایستاده. و آینده متعلق به اون کسانی است که پشت سر امام حرکت کردند. افتخار مال اونهاست، آینده هم مال اونهاست و اون عبارت است از قشر عظیم متن ملت، همه آحاد مردم، این بدنه ملت ایران. همچنانی که نشون دادید شما مردم که یاران امام و وفاداران امام و مخلصان امام شما بودید، یعنی اکثریت قاطع این ملت. این نکته اول. و نکته دوم این است که امام خیلی خصوصیات ممتاز فردی داشت، اما توفیقات او بالاتر از آن بود که متکی باشد به خصوصیات فردی یک انسان، هرچه هم بالا. شجاعت امام، آگاهی امام، عقل امام، تدبیر امام، دوراندیشی امام، اینا چیزای بسیار ممتازی بود، در اینا هیچ شکی نیست. اما توفیقاتی که آن بزرگوار به دست آورد خیلی بالاتر از اینه که به شجاعت زیاد، به عقل زیاد، به تدبیر زیاد و آینده نگری زیاد یک انسان متکی باشه. مال چیز دیگری بود اون توفیقها. اون توفیقها ناشی بود از در درجه اول اخلاص او. اخلاص، مخلصین له الدین، مخلص خدا بود، کار را فقط برای خدا انجام میداد و لا غیر. لذا بود اگر همه دنیا هم در مقابل او قرار می گرفتند و از او چیزی رو میخواستند او انجام نمیداد، وقتی که تشخیص نمیداد که مورد رضای خداست. اول اخلاص، دوم توکل و حسن ظن به خدا. به خدا حقیقتاً توکل داشت و حسن ظن به خدا داشت. هیچ کاری در نظر او خارج از قدرت الهی نبود. کارهای بزرگ، حرکتهای عظیم، کندن کوههای راسخ و جبال راسیات برای او میسور بود، چون معتقد بود که به خدا متکی است، چون میدانست که خدا او رو کمک میکنه، چون توکل به خدا داشت، لذا حسن ظن داشت. اون روزی که او نهضت را شروع کرد خیلی کم بودن کسانی که فکر کنن میشود نهضتی را برپا کرد. اون روزی که او شعار اسقاط رژیم سلطنت را داد بسیار معدود بودند کسانی که فکر کنند می شود رژیم سلطنت در ایران ساقط بشه. اون روزی که سیاست نه شرقی و نه غربی را اعلام کرد بسیار نادر بودند کسانی که فکر می کردند می شود بدون اتکا به شرق و غرب یک حکومت داشت و اون رو نگه داشت و اداره کرد. اون روزی که گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند خیلی کم بودن کسانی که باورشون باشه که آمریکا نسبت به امام و امتش هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. تمام این کارهای بزرگ رو او انجام داد و میدانست که میتواند انجام بدهد به خاطر توکل به خدا. البته برای او انجام شدن کار هم هدف نبود، او میگفت من وظیفه‌م انجام میدم. پیروزی او به این بود که بتواند وظیفه‌اش را انجام بدهد. در نظر امام پیروزی این نبود که انسان بتواند اون کاری را که میخواهد انجام بدهد انجام بدهد. در نظر او پیروزی این بود که انسان بر طبق تکلیف خود عمل کنه. با این روحیه، با این احساس، با این انگیزه او کار رو پیش برد و ادامه داد. این دو خصوصیت معنوی و دو خصوصیت دیگر هم بود که این هم جز با نورانیت الهی ممکن نیست و اون عبارت بود از دشمن شناسی یک و دوست شناسی دو. در شناخت دشمنها و دوستها اشتباه نکرد، از اول دشمنها رو شناخت، اعلام کرد و تا آخر هم ایستاد و از اول دوستها رو شناخت و اعلام کرد و تا آخر هم از دوستی اونها منتفع شد. همیشه بر روی مردم، بر روی ملتها تکیه کرد. در سفری من میخواستم برم خارج از کشور، رفتم خدمت امام بزرگوارمون. یک جریانی بود، گفتم که آقا خیلی علیه ما در دنیا نسبت به این جریان مسئله است، خیلی حرف هست. البته میخواستم گزارش بدم به ایشون، ولی بنده هم هیچ رعبی و خوفی از اون جنجالهای جهانی نداشتم و رفتم وارد اون ماجرا هم شدم، اما میخواستم به ایشون گزارش بدم. ایشون تمام خبرهای دنیا رو به صورت نزدیک و نقد همیشه داشتن، غالبا خبرها رو زودتر از دیگران ایشون به دست می آوردن، خبرهای جهانی رو. گفتن بله اطلاع دارم، اما ملت‌ها همه با من. با لبخندی، لبخند رضایتی، گفتن ملت‌ها ولی با من. و همین جور بود که ایشون می‌فرمودن در همون سفر اونچنان حضور ملت‌ها در کنار ما آشکار شد که همه رو مبهوت کرد. قضیه همین جور بود، هم دوستانش رو می‌شناخت هم دشمنانش رو میشناخت، از دوستانش منتفع میشد، به اونها اعتماد میکرد، به اونها تکیه میکرد. و بزرگترین دوستانش ملت ایران، شما ملت وفادار بودید که امام چه خوب شما رو شناخته بود. این گوشه ای از چهره منور امام. ما با تکرار این حقیقت ها یک هدف را باید دنبال کنیم و اون درس گرفتنه ولا غیر. و الا صرف ستایش کردن فایده ای نداره، بلکه گاهی مضر است. چرا؟ اون وقتی که ما خیال کنیم که کارها رو او کرد، ما دیگه کاری به عهدمون نیست که گر نماز اون بود کن مظلوم کرد، دیگران را از این عمل محروم کرد. بگیم او کرد کار خوب رو، ما دیگه کاری به عهدمون نیست. اگر اینجور ستایش کنیم، این ستایش مضر هم هست. ما ستایش میکنیم اون بزرگوار را، اون انسان والا را، اون مقتدا و قائد را، تا خودمان را به او نزدیک کنیم، اون راه رو دنبال کنیم. تقوای خدا حاکم بر همه امور زندگی او بود و ما باید تقوای خدا را ملاک همه امورمون بشماریم. اصل قضیه تقواست. تقوا یعنی مراقب باشیم برخلاف اراده الهی حرکتی از ما سر نزنه. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می‌دهیم، امام عزیزمون را با برترین و محبوبترین و مقربترین بندگانت محشور بفرما. او را از ما بهترین جزا و پاداش عنایت کن. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهره سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سبطی الرحمت و امامی الهدى و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل علی ائمه المسلمین و حمات المستضعفین و هدات المؤمنین. اوصیکم عباد الله بتقوى الله. در خطبه دوم در گفتار کوتاهی مایلم نگاهی به آینده بیندازیم. اولا از خبرگان منتخب مردم به خاطر حسن ظنی که به این بنده حقیر ابراز داشتند و مسئولیت بزرگ و سنگینی رو بر دوش من نهادند تشکر می کنم. از آحاد ملت بزرگ ایران و گروه های پرشور و وفادار که در طول این مدت به عنوان بیعت و اعلام وفاداری با پیام، با حضور، با پیاده روی، با تومار و غیره تأیید و حمایت خودشون رو اعلام داشتند صمیمانه و با همه وجود تشکر می کنم. از ملت بزرگ ایران به خاطر وفاداری بی‌نظیرشون نسبت به امام امت و مقتدای بزرگمان در طول این 40 روز اعلام عزای عمومی صمیمانه تشکر می کنم. اون که شما ملت ایران از خودتون نشان دادید یقیناً درس بزرگی خواهد بود که در تاریخ به ثبت خواهد رسید. از برادران عزیز کشورهای دیگر و مسلمانان سراسر عالم که در این عزای بزرگ با ملت ایران هم نوایی کردند و هم دردی نشان دادند و یاد امام و قائد بزرگ ما رو گرامی داشتند صمیمانه تشکر می کنم. به میهمانان عزیز جمهوری اسلامی که جمع کثیری از اونها در نماز حضور دارند خیر مقدم عرض می کنم و از حضورشون در جمهوری اسلامی و احترامشون به امام بزرگوارمون صمیمانه تشکر می کنم. عرض می کنم برادران و خواهران عزیز ملت بزرگ ایران، حضور شما، اجتماع شما، وحدت کلمه شما در این مرحله بسیار حساس بزرگترین پیروزی رو به جمهوری اسلامی داد. همه گفتند، بارها تکرار کرده ایم که دشمنان ما به این مرحله، یعنی مرحله فقدان امام، چشم امید دوخته بودند و حمدالله با حرکت قاطع شما تلسم دشمن شکسته شد، خواب و خیال باطل از چشم دشمن رخت بربست. در این مرحله ملت ایران بهترین حرکت و موضع گیری رو انجام داد. اما باید به همه برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور عرض کنم که ما برای سازندگی کشور و برای تداوم راه امام عزیزمون و برای به هدف رسوندن این انقلاب الهی و برای تحقق بخشیدن به آمال و آرزوها و آرمانهای این انقلاب بزرگ و امام و قائد اون راه طولانی در پیش داریم. یقیناً دشمنان کینه‌ورز و توطئه‌گر و خودعه‌گر حاضر نیستند که از دشمنی خود با اسلام و با جمهوری اسلامی دست بردارند. البته شما در طول این 10 سال و نیمی که از پیروزی انقلاب گذشته، بارها به دشمن تو دهنی زدید، دشمن رو بارها دچار شکستی خفتبار کردید، اما دشمن باز هم و باز هم دست به توطئه و خدعه و خباثت خواهد زد. البته او انتظار دارد که ملت ایران یک بار دیگر، 10 بار دیگر، 10ها بار دیگر هم در مقابله با توطئه های خبیثانه دشمن مشت محکم خود را به دهان و سینه او بکوبد و انشاءالله خواهد کوبید. ولی بیداری ملت ایران و وحدت کلمه شما مردم برای مقابله با دشمن همیشه لازمه. در یک جمله عرض کنم، در یک موازنه حقیقی و با توجه به معیارهای الهی و واقعی، شما از همه دشمنانتون قوی ترید، در این هیچ شکی نیست. البته در یک موازنه واقعی، گول نخوردن به زرق و برقها، ظاهر رو ملاک قرار ندادن. ظاهر یعنی ثروتهایی که در اختیار قدرتهای جهانی، وسایل تبلیغاتی که در اختیار اونهاست، سلاح‌های مدرنی که در اختیار اونهاست، اینها همون ظاهره. اگر اینها قرار بود دشمن رو به اقتدار حقیقی در مقابل ما برسانه، ما باید حالا در دنیا وجود نمی‌داشتیم. جمهوری اسلامی باید یه افسانه می‌بود. می‌بینید که اینجور نیست. قدرت واقعی عبارت است از قدرت ملتی که اولا آگاه باشد که چه می‌گذرد پیرامون او، ثانیا ایمان داشته باشد به حق خود و به راه خود، ثالثا تصمیم بگیره که این راه را ادامه بده. اگر ملتی این سه خصوصیت رو داشت، هیچ قدرتی در دنیا از او قوی تر نیست. ما از حق خودمون دفاع میکنیم، ما که دست اندازی نمیخوایم بکنیم به حقوق دیگران، ما که نمیخوایم توسعه طلبی کنیم، ما که به اون سمت دنیا لشکرکشی نمیکنیم برای دخالت در امور دیگران، اما دشمنان ما این کارها رو میکنن، بنابراین اونها محکوم به شکستن. ما از حیثیتمون، از شرفمون، از دینمون، از انقلابمون، از حقوق انسانیمون، از استقلالمون داریم دفاع میکنیم. هر ملتی که از این حقوق حقیقی خود دفاع کند با آگاهی و با ایمان و با تصمیم، قطعا پیروز خواهد شد. بنابراین ما از دشمنمون قوی تریم، منتها توجه کنید که قوی تر بودن اون وقتی به کار میاد که بیدار باشیم. یک آدم قوی و پهلوان هرچه هم که قوی باشه اگر در خواب بمانه، یک بچه ای هم ممکنه به او ضربه بزنه. باید بیداری رو حفظ کن. این قوت و قدرت ما در هنگامی است که ما یک پارچه باشیم، یک ملت یک پارچه. اگر بین ما اختلاف شد، دو دستگی شد، بگو مگو شد، جریانهای مختلف شد، این بکش اون بکش شد، قدرت طلبی شد، ما قدرتمون از دست خواهیم داد و تحت حبری حکم. اختلاف اصلا حیات را، آبرو را، اقتدار را از هر ملتی میگیره. این وحدت کلمه رو شما اگر حفظ کنید این قدرت میمانه. بعد هم کمرمون رو محکم ببندیم برای حرکت. ما جنگ دیگه نداریم، جنگ نظامی نداریم، اما جنگ با موانع سازندگی چرا؟ باید کشورمون رو بسازیم و این یک کار بزرگی است و در راه اون موانعی است. با این موانع باید جنگید، این موانع رو باید از سر راه برداشت. این موانع اگر تنبلی است، اگر بی برنامگی است، اگر بی قانونی است، اگر نداشتن نیروی لازمه، هر چی که هست، این موانع رو باید از سر راه برداریم. باید بسازیم ایران رو. اسلام و جمهوری اسلامی باید نشان بدهد که میتواند ایران را بسازد اونچنانی که در طول تاریخ ایران به این کیفیت ساخته نشده. این هنر اسلامه، این هنر رو اسلام داره، ملت مسلمان داره، ما داریم، میتونیم. همت کنید مردم، با وحدت کلمه، با خلوص، با اخلاص، با حضور در صحنه ببینید مسئولین چی میخوان از شما، مسئولینی که مورد اعتمادتون هستن. جا هم داره که مورد اعتماد باشن. با همکاری شما مردم تمام موانع برطرف خواهد شد. اینی که ما میگیم به دشمن پیروز بشیم، یعنی پیروز بشویم که دشمن نمیخواد ما کشورمون رو اونچنان که شایسته یک ملت انقلابی و بزرگ هست آباد و آزاد و آراسته و پیراسته بسازیم. ما بر دشمن پیروز بشیم یعنی بسازیم. این پیروزی بزرگ ما. البته در این باره حرف زیاده. بنده به مناسبت 40مین روز پیامی دادم که پخش خواهد شد در این زمینه ها، قدری در اون پیام صحبت شده، بیش از این نمیخوام تفصیل بدم. اما بدونید ما در اداره داخلی کشور و در ارتباطات خارجی از اصول انقلابی و اصول اسلامی پیروی خواهیم کرد و دقیقاً و مو به مو همون راهی را که امام میپیمود همون راه رو خواهیم پیمود. و بدانید که با حضور شما مردم در صحنه هر ناممکنی ممکن خواهد شد، هر مشکلی آسان خواهد شد. من لازم میدونم عید سعید قربان رو به همه شما برادران و خواهران عزیز نمازگزار و به همه ملت ایران و به همه مسلمانان جهان تبریک عرض کنم. تقدیر الهی این بود که پایان 40 روز عزاداری ملت ایران روز عید قربان باشد. این هم نگاه روشنی به آینده. البته یاد امام از دل ما هرگز نخواهد رفت، عزای امام در دل ما تمام نخواهد شد. اما همونطوری که دیروز فرزند عزیز و یادگار گرانمایه امام بزرگوارمون حجت الاسلام آقای حاج سید احمد آقا بر سر مزار پدر بزرگوارشون به شما مردم گفتند و از شما خواستند. عزاداری در 40 روز تمام شد. مردم لباسهای سیاه رو خواهند کند تا لباس کار و تلاش برتن کنند. یاد امام هرگز از دل ما و جان ما رخت نخواهد بست. امام عزیز، مگر ممکنه ما تو رو فراموش کنیم؟ یقینا این غم بزرگ همچنان ما رو تا سالهای متمادی همراهی خواهد کرد. اما امام عزیزمون، ما از امروز که روز عید قربان است زندگی رو و تلاش رو شروع میکنیم به خاطر تو، باز هم به یاد تو، باز هم چون تو این را میخواهی، چون تو این را میپسندیدی و میطلبیدی. برادران و خواهران عزیز، تقوا را پیشه کنید. امام ما مظهر تقوا بود، مظهر پرهیزگاری بود، مظهر پارسایی بود.